از لطف تو چون جان شدم و از خیشتن پنهان شدم. ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من. یک لحظه داغم می کشی، یک دم به باغم می کشی، پیش چراغم می کشی تا وا شود چشمان من. چون منزل ما خاک نیست، یکتن بریزد پاک نیست، اندیشم افلاک نیست، ای وصل تو کیوان من.
وقت شما بخیر. ساعت 1:01 بام داده و بریم سراغ چند تا پیامک که خیلی شرمنده نشیم از هر فرصتی استفاده بکنیم. پیامک اول نوشتن: سلام آقای ایدری، سلام بر شما. راستش من جرأت نمی کنم با خودم خلوت کنم و مدام از خلوت کردن با خودم فرار می کنم، چون از خودم خجالت می کشم، چون عمرم رو به ندونم کاری گذروندم و افسوس که دیر شده. من با خودم خلوت نمی کنم چون هیچ جوابی ندارم که به خودم بدم. پاینده و برقرار باشید. اسماعیل هستم، تاکسی اینترنتی. اسماعیلی، آقای اسماعیلی عزیزم، برادر خوبم، یه جاهایی آدم باید احساس پشیمونی بکنه. بس وقتی که احساس پشیمونی میکنه، خودش حس میکنه که یه آرامشی پیدا میکنه. هیچ وقت برای هیچ چیزی دیر نیست. اگر شما از ته قلبت پشیمون باشی، خدا بخشنده است. در یک کلام خدمتون عرض میکنم که هیچ وقت برای هیچ چیز دیر نیست. آقای ناصر زکی زاده، آقای ناصر زکی نوشتن که سلام آقای ایدری عزیز، سلام بر شما، خسته نباشی، برنامه راه شب با حضور و اجرای شما قشنگ و زیباست. من راننده بیل هستم، الانم سر کارم، بیل مکانیکی البته فکر میکنم، و از عمق معدن گل گوهر سیر جان این پیامو فرستادم خدمتت بزرگوار. انشالله که سلامت و تندرست باشی. آقای ناصر خان زکی زاده، الهی که شما تندرست باشید برادر خوبم، که از گل گوهر سیر جان در حال کار هستی برای خدمت به وطن و هموطنانت. دست و پای شما رو میبوسم، انشالله که حال دلتون همیشه خوب باشه. ممنون که با راه شب دوشنبه شب در ارتباطید. آقای نادر بهمنی از ملایر سرد نوشتن: سلام آقای ایدری، سلام بر شما آقای نادرخان عزیز. من در تنهاییم به گذر زندگی که چه زود گذشت فکر میکنم و امروز فکر میکردم. همه ما به این فکر میکنیم، ولی باید از فرصت هامون استفاده کنیم آقای نادرخان بهمنی. آقای حسین چوپان از محور سمنان نوشتن: با سلام به همدم و یاور ما رانندگان و مردم ایران، راه شبی های عزیز. بنده در خلوت خود به پیشرفت و کار دو پسر تحصیل کردم که شغل مناسب تحصیل ندارن فکر میکنم و غم از دست دادن عزیزان که در این کرونا از میون ما رفتند. آقای چوپان عزیز، ماشاءالله دو تا دسته گل داری تحصیل کرده، خدا بهت ببخشه، کارم براشون پیدا میشه. یه خود صبور باشید، همه ما دردمون مشترکه، باید همدیگر رو درک بکنیم، حوصله به خرج بدیم و انشالله به نتیجه دلخواه میرسیم، شک نداریم. آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان نوشتن: با عرض سلام و خدا قوت، درود بر شما. آخرین باری که با خودم خلوت کردم و دنیا رو پشت سر گذاشتم دیروز بود که با خدای خودم خلوت کرده بودم که تقدیرم و طوری رقم بزنه که پشیمون حسرت ها و فرصت های از دست رفته نباشم. که البته خیلی از ماها فرصت هایی رو از دست دادیم، ولی خب میشه باز حواسمون جمع باشه و در لحظه زندگی بکنیم، در لحظه حال خوش داشته باشیم. ممنونم از لطفتون، از پیامک های پرمحتواتون. چقدر خوب آدم با هم درد دل کنه، سبک میشه، شما میگید من میگم، به هر حال حرفامونو میزنیم و آرامش پیدا میکنیم. خب شهاب نادری عزیزم حسن سلیقه باز به خرج داده، یه تصنیف بسیار زیبا و خاطر انگیز انتخاب کرده، تصنیف خوشه چین با آهنگسازی استاد روح الله خالقی و شعری از کریم فکور با صدای ماندگار و گرم استاد غلام حسین خان بنان که این آهنگ رو میشنویم. بعد هم با عماد اجلال در مورد موسیقی گفتگو خواهیم کرد.
فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشه چینم، شادم از پیچه خوشه چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند بردامن. ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن، هم به دل بران خوشه چیدن، از شب گهی هم چو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو دویدن. برپا بود جشن انگور، ای افسونگر نغم پرداخت، در کشور سبز و گل با شور و شف نغم کنساز. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامن.
وقت شما بخیر، رسیدیم به ساعت 1:09 بامداد و ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای عماد اجلال، آهنگساز و موسیقیدان. درود بیکران بر عماد عزیز.
شب شما بخیر و عرض خسته نباشید و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم و زحمتکشان برنامه دوست داشتنی راه شب.
قربان شما،
خدمت شما هستیم.
خدمت از ماست که این وقت شب با ما همراه و همدل شدید و برنامه راه شب دوشنبه شب رو مزین کردید با صدای پر از مهرتون. قربون شما. صدای استاد بنان رو شنیدیم.
بله،
کلی کیف کردیم.
بله، این تصنیف خوشه چین، این آهنگی که پر از ملودیه.
بله،
یک آهنگ نیست چرا پیدایی، واقعا هر بخشش بیگوش میکنیم یک آهنگ مستقل واسه خودش میتونه باشه.
واقعا
بله، من داشتم گوش میکردم این ملودی رو، دیدم چقدر در طی سالهایی که استاد بنان فعالیت کردم، خب نزدیک به 350 اثر از ایشون به جای مانده، چقدر ولی طیف صداییشون تغییر کرد
توی این آهنگ
به طور کلی با آخرین
کارهایی
که ازشون بله شنیدیم. خب اینجا صدا خیلی جوانتر
بله
و شاید خیلی خامتر از حتی
جوانتر بود
بله
صدا.
بله دقیقا. و خب خیلی جالب بودش برای خود من بعد از مدت‌ها که داشتم صدایشون رو در این اثر می‌شنیدم. بله خب مسلما در مورد استاد غلام حسین بنان داریم صحبت، یعنی امشب می‌خوایم صحبت کنیم که یکی از خوانندگانی که مثل هیچ کس نبود.
بله
یعنی مثل هیچ کدوم از بزرگان موسیقی ایرانی در خوانندگی نبودن ایشون. با اینکه از
حتی چه زاویه می‌فرمایید
عرض می‌کنم همون
مثلا
از شاگردان جناب ضیاء زاکرین بودن.
بله
خب ایشون یکی از سنتی ترین اساتید و خوانندگان ایرانی هستند.
بله
که شاگردان زیادی رو پرورش داد. ویژگی منحصر به فرد جناب بنان پیوند موسیقی آواز ایرانی قدیم و جدید بود، یعنی با نگاه به تکنیک‌های همین کاری که الان داشتم گوش میکردم دو سه بار از تکنیکی به نام گلیساندو که حالا لغزش یا اسلاید هستش که سر خوردن هستش، مثلا از تکنیک ها خوانندگان سنتی ما خوب خیلی کمتر استفاده میکردن و ایشون خیلی راحت از تکنیک های بروز در خوانندگیشون استفاده میکرد.
در واقع موسیقی قدیم رو با موسیقی بلی. جدید تلفیق کرد،
ارتباط داده بودش و این نقطه متمایز
کلی بود برای ارتباط این زمان
و این بودش که اصلا متفاوت شد، خیلی زودیشون شناخته شدن. خب استاد خالقی، رولای خالقی خیلی در معرفی جناب بنان موثر بودن، خودشون رادیو بودن، دعوتشون کردن به داری رادیو و صداشون رو به گوش مردم رسوندن، به سرعت توسط جناب پینیا به برنامه گلها دعوت شدن و دیگه فعالیت های حرفه‌ای ایشون آغاز شد. ولی این زندگی ایشون چند تا نقطه عطف داشت. یکی قبل از شناخت استاد خالقی بود که بعد از اصلا وارد رفاقت با استاد خالقی که شدند، خب همسرشون هم خواهر استاد وزیری بودن.
بله.
آقای خالقی هم که هنرجوی یا پسر خوانده استاد وزیری بودن اولا. این ارتباط باعث شد که اصلا نگاه استاد خالقی تغییر بکنه و بیشترین و جاودانه ترین آثار آقای خالقی رو هم آقای بنان خوندن.
بله.
و خب نگاه ارکسترال ایشون به موسیقی باعث شد که جناب بنان هم خیلی سریع شکل بگیره و تو این قالب خب خوانندگان سنتی ما با ارکستر زیاد همکاری نمی کردن، ارکستر بزرگ و اینا.
بله.
بیشتر با تک نواز و دو تا ساز سه تا ساز، ولی خب این تجربه بود که آقای بنان خیلی سریع بهش رسیدن.
صحیح.
خب این یه قسمت بود. قسمت بعدی بعد از تصادفی که کردن و متاسفانه چشم راستشون رو از دست دادند، ایشون بعد از اینکه برای معالجه به آلمان رفته بودن برگشتن، باز یک نقطه اصلی شد برایشون و قرار گذاشتن که دیگه کارهای غمگین نخونن.
بله.
کارهای امیدوارانه تر بخونن، شعرهای شادتر بخونن. یک مصاحبه ای رو ازشون من دیدم که ازشون میپرسن که آقا اینایی که مثلا بیرون دارن میخونن، تو کوچه خیابون میخونن و هل میخونن، اصلا میرن تو مجلس میخونن، گفت آقا اشکالی نداره، باید دل مردم رو درست به دست آورد.
بله.
اتفاقا اینا انقدر تجربه میکنن چون که تو دل مردم هستن، متوجه میشن مردم چی میخوان چی نمیخوان.
بله.
ما کلمه استاد به ما میچسبونن، ما رو دور میکنن از مردم، مردم حتی میترسن از ما درخواست داشته باشن.
بله.
کلا نگاهشون جناب هدایتی خیلی جالب بود. یه مطلبی عرض بکنم، باز اینا رو خاطراتیه که اطرافیانشون میگفتن. ایشون هیچ وقت از کتابخانهشون خودشون کتاب بر نمی‌داشتن. میگفتن روی کتاب‌ها گرد و خاک همیشه هست اون بالا ها، و خب خیلی کتابخانه بودن، قطعاً گرد و خاک بودن میشه و روی حنجره من میشینه. من خاطر هیچ وقت خودشون کتاب، همیشه کسی میرفت برمش کتابشون رو برمیداشت. و این حساسیت ها و مراقبت ها رو داشتن. از بچگی هم با موسیقی آشنا بودن و ساز پیانو رو که خب حتی ارگ اون موقع ارگهای اولیه رو در خانهشون داشتن، به خاطر که مادرشون نوازنده بودن و ازشون خیلی درس گرفتن و کمک گرفته بودن. این وصل موسیقی ایرانی با تکنیک های روز و اینکه جنس صداشون خیلی جالب که اصلا مثلا اون اوج خیلی بالایی که خوانندگان سنتی ما داشتن رو ایشون نداشت.
صحیح.
ولی خیلی مخملی و نرم کاراشون میخوند. مثلا شما در کار الهی ناز قشنگ این وصل موسیقی قدیم و جدید ایرانی رو قشنگ میتونید بشنوید که چقدر راحتی شد و ماندگار هم شد این اثر. یعنی دلایل متعددی داره که ماندگار شد، ولی اصلی ترین دلیلش این بودش که یک بدعتی بودش در خوانندگی. ایشون خب کارهای زیبایی مثل بهار دلنشین، حالا چرا، بوی جوی مولیان که خیلی از این آثار استاد خالدی هستش، از الهی ناز از نوشته‌های استاد اکبر محسنی بودش.
بله. حالا جالبه آیه جلال عزیزم، با خانم دکتر هما گل گلاب، دختر استاد گل گلاب، بله بله، صحبت میکردم راجب دو تا آهنگ از در واقع شعری که استاد گل گلاب نوشته بود و آقای خالقی ساخته بود، آقای بنان خونده بودن، صحبت میکردیم و اینها. گفتن دو تا کار هستش که یکیش آذرآبادگانه، یکیش آذربایجان، که از کارهای زیبای ایشون بوده و آذرآبادگان هست، ولی همچنان من دارم خودم به شخص دنبالش میگردم که آذربایجان رو پیدا بکنم، که آقای خالقی ساختن شعرش، آقای گل گلاب گفتن و آقای بنان عزیز هم خوندن، ولی هنوز موفق نشدم. عذرخواهی میکنم راجب کارا که صحبت کردید خواستم بگم.
کمک میکنم که این رو در آرشیوتون داشته باشید. البته همکاری به جز این مثلث موفق، همکاری جانانه دیگری هم در خصوص آهنگ ایران این مرز پرگوهر داشتن.
بله بله.
که خب خاطره یه ترخی که استاد گل گلاب تو خیابون ببینه که سربازان متفقین چقدر دارن مردم به مردم دارن فروشندگان اجحاف میکنن، مجانی جنساشون رو برمیدارن، با بغض میاد پیشه قراری داشته با ایشون، با آقای خانقی ها،
بله.
آقای بنا میره اونجا با بغض میشینه مینویسه ترانه ای رو، همون موقع ملودی گذاشته میشه و اولین بار با صدای جناب بنان این کار بزرگ خوانده میشه و با نگاه میشه. مثلث موفقی بودن. یعنی استاد خارجی خیلی مدیر خوبی بود که میتونستیم خوبان رو کنار هم دیگه داشته باشن.
بله.
و جناب بنانم به خاطر نوع متفاوت بودن نگاهش به خواننده، خودشون دخل و تصرف داشتن، مثل بقیه خوانندگان نبودن که ملودی رو بزنن بگن آقا همین رو بگیرن همینطور بخون برای ما. قطعا اظهار نظر میکردن، قطعا تغییراتی رو میدادن و انصافا هم با سواد، نه از روی کپ و بغض. خیلی موزیسین بیهاشیه اینه بودن.
بله.
خیلی بیهاشیه فعالیت هاشون رو انجام میدادن، قرارشون میکردن. توی آثارشون هم حالا چرا و کاروان رو خیلی بیشتر از بقیه کارهاشون دوست داشتن و همسرشون میگفت که مثلا بارها میشد مثلا میگم این کارها رو تکرار میکنن و میشینن و یاد گذشته میکنن، همیشه این دو تا کار جزء کارهاشون بوده. به هر حال جناب بنان در سال 68 فوت کردن و یک انجینه ای از ایشون به جای مونده، چون که در برنامه های رادیو بودن، خوشبختانه این آرشیو رادیو خیلی به درد نسل بعد خورده.
بله.
و این سیر تکاملی صدای ایشون واقعا من فکر میکنم برای دوستداران خوانندگی که میرن ایشون همیشه در حال تغییر و رشد بودن رو ببینن خیلی جذابه. یعنی یک اثر مثلا از سال 1310 20 از ایشون، یه اثر از سال 1330 40، یه اثر از سال 1350 60 از ایشون بشنون، ببینن که ایشون هنوز در حال رشد کردن بودن و پیشرفت کردن.
خیلی
گرامی باشه، گفتنی زیاده.
بله واقعا
خسته کنم ایشون رو.
خیلی لطف کردید آقای اجداد،
سلامت باشید.
امشب راجع به استاد بنان گفتید و خاطرات خیلی از ماها رو زنده کردید و ما مرور کردیم. به هر حال سپاسگزارم از شما.
ممنون از شما.
با شما خداحافظی میکنم. انشاءالله تا گفتگوی دیگر.
شبتون خوش.
شب خوش. خداحافظ.
خدا نگهدار.
آمدی جانم به بی وفا
صدای گرم استاد بنام رو شنیدیم. اما پیامک های شما که من پرسیده بودم آخرین باری که با خودتون خلوت کردین و دنیا رو پشت سر گذاشتین کی بود؟ آقا رضا خرم شهری نوشته که با سلام و به نام خدا و با سلام، اصولا بنده ناچیز خدا سالیان طولانیه که فقط با خداوند بهترین یاورم، تا بعد از نیمه شب و دم سحر خلوت میکنم رو به کائناتش. زنده باشی. سلام و درود بر راه شبیهای عزیز. خدا قوت. ممنون از شما. شما هم خسته نباشید. خدا قوت به شما هم بده. بنده ابوالفضل هادیزاده 72 ساله از قم، روستای میم، خانباغ تک اتاقه عقاقیا، برادر حیدری، خدا همه جا با ماست. بنده همیشه در هر حال در خلوت هم برای شما راه شبیه ها و همه طلب خیر و خوشی و عاقبت به خیری میکنم. قربون شما آقای حادی‌زاده عزیز، انشالله که سلامت باشید. از مازندران به شهر نوشتن سلام، خسته نباشید. همیشه با خودم در خلوت خودم میگم آدم نباید زیاد خوب و مهربون باشه. ای داد بیداد، چرا؟ کاش اسمتونم مینوشتید با همه گپی میزدیم ببینیم چرا این حالو دارید شما. آقا رضا از اهواز نوشتن سلام خدمت شما آقای مجری، اول از هر چیز باید از زحمات شما و همکاراتون واسه اینکه تا این وقت شب سر کاری تا همدم تنهایی ما باشید تشکر کنم. دوم اینکه من الان در خلوت خودم بودم که چند دقیقه هست که با خلوت و چند دقیقه هست که این خلوت رو با شما تقسیم کردم. زنده باشید آقا رضای عزیز، انشالله که برقرار باشید. ما هم وظیفه همونه برادر، هر کسی یه کاری داره دیگه. خوشحالی ما هم اینه که اینجا در خدمت مردم عزیزمون هستیم. من بازم از پیامک های شما خواهم خون. ساعت 1:26 است. این راه شب دوشنبه شب هست که از رادیو ایران میشنوید.
انسان در جستجوی خاطرات.
دارم اساسمو تو شالی که مادرم وقتی میرفت بازار رو دوشش مینداخت جمع میکنم تا از دره خودم برم. این دفعه دیگه بر نمیگردم. خاطره 50 سال پشت سرم باقی نیست. خاطره عجیبه که مغز آدم خیلی از چیزهایی رو که چند لحظه قبل گذشته فراموش میکنه، اما خاطره حوادثی رو که سالها پیش اتفاق افتاده روشن و واضح نگه میده. مهزا هنوزم آدم به خودش میگه چی واقعیه چی نیست. چطور میشه باور کرد که همه دوستانم از اینجا رفتن در حالی که صداشون هنوز تو گوشمه؟ نه، دوربر زمانی که سپری شده حصار و پرچینی نیست. آدم میتونه برگرده و هر چی بخواد ازش برداره، البته اگه یادش بیاد. بنابراین منم چشمامو به روی دره امروزی میبندم و اونو همونطور که در بچگیم بود میبینم. دره سرسبزی بود و به نظر من به اندازه یک دنیا وسعت داشت و زیباترین دره بیز.
دلتنگ می شویم از خاطراتی که یک روز خاطره نبودند، زندگی بودند. لحظه های شیرینی که در گذشته در ذهن ما ثبت شده گاهی ما را دچار حسرت می کند. حسرت خاطره های دور، حسرت آنچه که امروز تغییر کرده و دیگر هیچ گونه شباهتی به آن آدم ها یا مکان های خاطره انگیزمان ندارد. فیلم چه سرسبز بود در ری من، حکایت روزهای خاطره انگیزی از زندگی یک پسر بچه 12 ساله است به نام هیو مورگان که با مادر، پدر، خواهر و 6 برادرش در دهکده‌ای معدنی در دره‌ای سرسبز و زیبا زندگی می کند. پدر و برادرها کارگر معدن زغال سنگ هستند و با وجود سختی‌ها، موانع و کمبودهایی که در جریان زندگی آنهاست، همه چیز برای هیو زیبا و دوست داشتنی است. خصوصاً پدرش که الگوی زندگی اوست. داستان فیلم از زبان خود هیو در بزرگسالیش روایت می‌شود. ولز جنوبی، اوایل قرن 19 میلادی.
همیشه یه تیکه یه بزرگ گوشت گوساله یا رون گوسفند جلوی پدرم بود. موقع غذا خوردن هیچ وقت کسی حرف نمی‌زد. به نظر من هیچ چیز گویاتر از یک غذای خوبی است. مادرم دائم در تلاش بود. همیشه آخرین نفری بود که سر میز غذا می‌نشست و اولین نفری بود که غذاشو تمام می‌کرد و پا می‌شد. چون اگه پدرم سر خانواده محسوب می‌شد، مادرم قلب خانواده بود. بعد از شام وقتی ظرفا شسته می‌شد، قوطی رو که به جای صندوقچه به کار میرفت میذاشن رو میز تا دستمزدها رو توش بریزن و بعد خرجی رو از توش بردارن. در دره ما هرگز کسی رنگ بانک رو ندیده بود.